ربي الأعلى وبحمده. الله
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأن هم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهد شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 23 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با دوم شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 11 اپریل سال 2024 میلادی. ۸۶۱ سال پیش در روزی دوم شوال سال 584 هجری قمری ابن تعاویزی شاعر و ادیب بغداد چشم از جهان فرو بست. او در سال 519 هجری قمری متولد شد و در سن جوانی مدت به کار دیوانی اشتغال داشت. این شاعر مسلمان بیشتر اوقاتش را صرف سرودن شعر نمود. ابن تعاویزی قصایدی بسیار زیبا و بلند در مدح اهل بیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سروده است. او پیش از آن که بینایش را از دست بدهد و گردآوری آثار خود همت گماشت و پس از نابینایی نیز همچنان به سرودن شعر ادامه داد. ۸۴۱ سال پیش در روزی دوم شوال سال 604 هجری قمری ابن واصل معرّق قاضی و ادیب مسلمان در حمه منطقه در غرب سوریه امروزی چشم به جهان گشود. وی تحصیلاتش را نزد پدر که مدرس مدرسه ناصری بیت المقدس بود آغاز کرد و پس از وی بر کرسی تدریس نشست و راه پدر را ادامه داد. ابن واصل در ساختن رصدخانه و چند دستگاه نجومی با علم الدین تعاصف ریاضیدان مصری همکاری داشت و در حدود سال 663 هجری قمری قاضی القضات شهر خود شد. از ابن واصل سه اثر مشهور تاریخی بر جای مانده که عبارتن از تاریخ صالحی که تاریخ عمومی انبیا و خلافات تا زمان حیات مؤلف است، نظام الدرر فی حوادث السویر و مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب که گرانبهاترین منبع درباره تاریخ سلسله ایوبیان است. ابن واصل در سال 697 هجری قمری درگذشت. ۱۶۴ سال پیش در روز 11 اپریل سال 1860 میلادی دستگاهی تولید سرمای مصنوعی توسط یک صنعتگر و شیمیدان فرانسوی به نام فردیناند کر اختراع شد. سرمای این دستگاه توسط گازی آمونیاک تأمین می شود. اختراع کار گام مهم برای حفظ مواد غذایی و دارویی از فساد و تلف شدن و به ویژه در مناطق گرم سیر بود. این دستگاه پس از تکمیل به صورت یخچال ها و سردخانه های ثابت و متحرک کنونی در آمد. و 32 سال پیش در روز 23 فروردین ماه سال 1371 هجری شمسی محسن صبا استاد و نویسنده معاصر ایرانی درگذشت و پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی در مدرسه دارالفنون راهی فرانسه شد و به دنبال اخذ درجه دکترای حقوق به ایران بازگشت و به تدریس پرداخت. دکتر محسن صبا مؤسسه گروه ملی کتابشناسی ایران و همچنین کمیته بایگانی ملی وابسته به یونسکو بود. از مهمترین آثار و کتاب‌های تألیفی او میتوان به کتابشناسی، گل‌های حافظ، ترجمه سفرنامه‌های مختلف و اصول فنی کتابداری اشاره کرد. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 23 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با دومی شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 11 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریبی خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن بوسررضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
قریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری دیگر از سلسله برنامه های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. همانگونه که انجام درست اعمال و عبادات موجب انتساب به اهل بیت است و مصداق بارز آن جناب سلمان است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دربارش فرمود سلمان از ما اهل بیت است، در نقطه مقابل ارتکاب برخی اعمال نادرست مانع از آن است که فرد بتواند خود را جزء اهل بیت بداند. یکی از این گونه اعمال ناپسند مردم آزاری است، به ویژه نسبت به همسایه. حضرت امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند از ما نیست کسی که همسایش از شر او در امان نباشد. گفتنیست یکی از ابزارها و شیوه های مردمداری نوع بهره‌گیری از زبان است. چنانچه زبان برای حفظ آبرو و حیثیت مردم به کار رود، زمینه سازی مردمداری است و در نقطه مقابل به کار گرفتن آن در پرده دری و حدک حرمت دیگران مصداق بارزی مردم آزاری به شمار می رود. توجه به یک حدیث نبوی اهمیت موضوع را به خوبی تبیین می کند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه می فرمایند خدا زبان را عذاب می کند که هیچ یک از اعضا را نکرده باشد. زبان گوید پروردگارا مرا عذاب نمودی که چیزی دیگر را چنان عذاب ننمودی. با او گفته شود تو یک جمله گفتی که به مشارق و مغارب زمین رسید و بدان خون ریخته شد، مال غارت رفت و دامن دریده شد، به عزت و جلالم سوگند تو را عذاب کنم که هیچ یک از اعضای دیگر را آنگونه عذاب نکرده باشم. در ادامه نقل کلام گوهربار از حضرت رضا علیه السلام شایان توجه است. ایشان می فرمایند هرگاه که مردی از بنی اسرائیل می خواست عبادت کند، پیش از آن خاموشی می گوزید، یعنی سخنی بیهوده نمی گفت، فکر خود را متوجه علوم و معارف دینی می نمود و سپس به تعلیم و هدایت خلق می پرداخت. باید ذکر نمود که یکی از عوامل اثرگذار در مهارت مردمداری سپاسگزاری و ترویج چنین رویه در میان مردم است، زیرا چنین رویش به توسعه و گسترش مکارم اخلاقی می انجامد و جامعه را به موفقیت و رستگاری سوق می دهد. امام صادق علیه السلام در این زمینه می فرمایند: خدا لعنت کند قطع کنندگان راه نیکی را، کسی که به وی خوبی می شود اما ناسپاسی می کند و در نتیجه نیکوکار را از نیکی کردن به دیگران باز می دارد. بدیهی است که استعمال واژه لعنت به شدت و عمق چنین عمل زشت دلالت دارد. حضرت رضا علیه السلام نیز می فرمایند: هر کی از خوبی مردم تشکر نکند از خداوند متعال تشکر نکرده است. توجه به تبعات ناسپاسی از خالق حائز اهمیت است. در نگاه قرآن ناسپاسی از خالق تهدید و انذار الهی را در پی دارد، چنانچه شکرگزار باشید، بر شما و نعمتهایم می افزایم و اگر ناسپاسی نبودید عذاب من شدید است. باید گفت از ضروریات مردمداری امید آفرینی و ایجاد انگیزه در دیگران است و مسئولیت بخشیدن آنها از هر گونه آزار روحی و روانی است. انسان به کسانی بیشتر اعتماد و اطمینان می‌یابند که از ویژگی‌ها برخوردار باشند. امام رضا می‌فرمایند: یک، خیرخواه باشید. دوم، دیگران از بدی او در امان باشند. سوم، خیری اندک دیگران را زیاد شمارد. چهارم، خیر خود را اندک شمارد. پنجم، هرچی حاجت از او خواهند دلتنگ نشود. ششم، در امور خود از دانش طلبی خسته نگردد. هفتم، فقر در راه خدا را از توانگری محبوب تر بینگارد. هشتم، خاری در راه خدا را از عزت نزد دشمن بهتر بداند و گمنامی را از شهرت بیشتر بخواهد. سپس فرمود: شگفتا این ویژگی دهم است. شخص پرسید: آن دهم چیست؟ فرمود: هیچ کس را نبیند جز این که بگوید او بهتر و پرهیزگارتر از من است.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو پرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. Thank you.
البته گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شابت میخونن با نمازی که به شابت میخونن
گفتار غریبی خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. باید گفت یکی از معیارهای محک‌های شان اعتماد در مردمداری برقراری روابط مطلوب با خشان و نزدیکان یعنی سیله رحم است، زیرا آنان که در سیله رحم آزمون موفقی را پشت سر می‌نهند قادر خواهند بود که در گستره وسیع‌تر که ارتباط با مردم باشد موفقیت بیشتری داشته باشند. در رحمت سیله رحم همین بس است که پروردگار متعال می‌فرماید زنهار که از خیشان مبرید. در میان آموزه های روایی نیز بر سیله رحم و نقش آن در ارتباط آدمی انگشت تأکید نهاده شده است. حضرت امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند سیله رحم کنید اگرچه با جرعه آب باشد. بهترین سیله رحم خودداری از آزار خیشان و نزدیکان است. گفتنیز در زیر مجموعی مهارت‌های ارتباط اجتماعی مهارت دوستیابی از جایگاه ویژه برخوردار است. علاوه بر برخی آموزه‌های قرآنی در احادیث و سیره عملی اهل بیت علیهم السلام شواهد فراوان میتوان یافت که بر اهمیت و ضرورت دوستیابی دلالت دارد. اهمیت توجه به دوستیابی و انتخاب درست دوست تا آنجاست که سرنوشت آدمی به آن گره خورده است. قرآن مجید در وصف روز قیامت فرجام تلخ کسانی را که به تصویر میکشد که آرزو میکنند ای کاش دوستان خوب برمیگزیدند تا مایه هدایت و رستگارشان میشدند. از آن رو که آدمی موجود مدنی طبع است، از تنهایی گریزان و به سوی جمع و جامعه گرایش دارد. تنهایی موجب وحشت و تضعیف روح است. انسان ها در تعامل با یکدیگر قادرند و نیازهای گسترده متنوع و پیچیده خود پاسخ دهند. بر این اساس در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای دقیق در امر دوستگزینی و عوامل و شرایط مؤثر در حفظ دوستی‌های والا و ارزنده برای عصر حاضر ضرورت مهم به شمار می‌رود. من در همینجا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
عزيزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران به میاد است.
دهه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران ورا رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خالق سخن، سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه‌های سلسله ادبستان. عزیزان، در این برنامه نیز به موضوع علامه محمد اقبال لاهوری می‌پردازیم. پیش از پرداختن به اصل موضوع، توجه شما را جلب می‌کنیم به این نکته که گفتار ادبستان هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می‌شود و در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراه ما باشید تا پایان برنامه این ساعت از سلسله ادبستان و با موضوع آثار و حکمت‌های علامه محمد اقبال لاهوری. علامه اقبال لاهوری شخصیت بزرگ انقلابی قرن بیستم است که به زهد خشک هندی و لفظبازی‌های شاعران متصوف حمله می‌کند. او همچنین که غرب را مورد تهاجم قرار می‌دهد، به ملت‌های اسلامی توصیه می‌کند به کشف اسباب و عامل‌های ترقی جامعه بپردازند، فکر و تدبیر نمایند، معنی اختلافات آدمی را در زمین بیابند و زیر شعار خداپرستی و تعهد به انجام وظیفه‌های اسلامی بپردازند. اقبال تأکید داشت که باید تمام قوای افراد جامعه برای انجام کارهای بزرگ جمع شود تا ملت به عالی‌ترین منزل در تمدن و ترقی برسد. دکتر مشتبایی از دانشمندان ایرانی در پیشگفتار کتاب فلسفه آموزشی اقبال می نویسد: اقبال کسی نبود که در ظرف چند ماه و یا چند سال و یا خواندن چند کتاب بازاری و چند ترجمه دست و پا شکسته و یا شنیدن برخی اخبار پراکنده ناگهان فیلسوف شده باشد. وی در یکی از پرتحرک‌ترین و زنده‌ترین دوره‌های تاریخ آسیا و در مرکز مبارزات آزادی‌خواهی هند، مبارزاتی که نزدیک به 100 سال به شکل‌های مختلف ادامه داشت، زندگی می‌کرد و شرایط دردناک محیط به او آموخته بود که درباره حادثه‌هایی که در اطرافش می‌گذرد تفکر کند. بله دوستان، متفکران و نویسندگان برجسته در هر زمانی وجود داشتند و مردم را به روش‌های مختلف با رموز زندگی آشنا ساختند. شعر و ادب مهمترین وسیله ترجمان زندگی است. شاعران اکثرا با تصور و احساسات نقش ایفا می‌کنند. تخیل از ابزار مهم آنهاست. نویسنده مقدمه کتاب کلیات اقبال می‌گوید: هین طی قرن‌های طولانی پناهگاه شاعران و سخنوران و گهواره شعر و ادب پارسی بوده است، تا آنجا که یکی از سبک‌های شعر پارسی به نام سبک هندی مشخص شده است. و گذشته از آن، اگر واقعا نام آثار هندیانی که شعر پارسی سرودن در تذکیره ها جمع شود خود معرفی یک شاخه مهم و پرارزش ادب فارسی اسلامی خواهد بود. این نویسنده می افزاید با آنکه تعداد هندوان پارسی گو بسیار زیاد است و در میان آنها شاعران توانای هم دیده می شوند، اما حساب اقبال از همه آنها جداست. اگر غالب دهلوی روش نامنگاری در اردو را به طور کلی تغییر داد، اقبال نیز مسیر شعر و جهت فکری شعر را تغییر داد. به نظر اقبال شعر و یا هر هنر دیگر باید دارای هدف مشخص باشد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همچنان با گفتار عربستان و با موضوع علامه محمد اقبال لاهوری در خدمت شما هستیم. در بخش کارشناسی از صحبت‌های دکتر محمد جعفر محمدزاده، کارشناس مسائل ادبی و آگاه در مسائل شبه قاره هند استفاده می‌کنیم. امید است مورد استفاده‌تان قرار بگیرد.
اقبال با اینکه نتونست به سرزمین حجاز بره، اما در آخرین ماهای حیات خودش در عالم خیال تأثیرات این سفر تحقق نیافته رو با زبان شعر به زیبایی بیان کرده و البته علامه اقبال با وجود تسلط و علاقه‌ای که به شعر فارسی و ایران داشت متأسفانه هیچگاه نتونست به ایران سفری بکنه. کلیات اشعار فارسی اقبال در سال 1383 قمری در تهران منتشر شده و از اون زمان تا کنون در لاهور، هندوستان، پاکستان و جاهای مختلف کلیات اشعار اقبال چاپ شده و ترجمه شده و اینجور نتیجه گیری بکنم که علامه اقبال با وجودی که به اردو سخن می گفته، به آلمانی و انگلیسی تسلط داشته، عربی تدریس می‌کرده و زبان پنجابی رو از کودکی آموخته، اما به جهت عمق علاقه‌ای که به زبان فارسی داشته معتقد بود که باورهای حسی و عاطفی و مسائل پیچیده عقلی در ظرف زبان فارسی بهتر و بیشتر از زبان‌های دیگر می‌گنجه و میشه با این زبان این مسائل پیچیده رو بیان کرد. او در میان شاعران پارسیگو بیش از همه از مولانا جلال الدین بلخی تأثیر پذیرفته و مثنوی‌های او متأثر از زبان و اندیشه مولوی هست و در رباعی هم به بابا طاهر توجه داشته و در غزل به واقع از مضامین و زیبایی‌های شعر حافظ بهره برده، اما در کل او در شعر صاحب ساختاری بدی و ابتکاری مختص به خودش هم هست. علامه اقبال سخت مجذوب فرهنگ و زبان ایران است و اندیشه های شیخ شهاب الدین سهروردی یا همون حکمت خسروانی اساس فلسفه اقبال رو تشکیل میده. گرچه زبان مادری او هندی و یا اردو هست، اما با صراحت تمام برتری زبان فارسی رو بر زبانهای دیگر اینطور بیان میکنه: هندی ام از فارسی بیگانه ام، ماه نو باشم تهی پیمانه ام، گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است. علامه اقبال گویا به زبان فارسی هم علاوه بر اینکه شعر میگفته میاندیشیده و فطرت خودش رو بیش از زبانهای دیگر موافق زبان فارسی میدونسته و در جایی چنین میگه: پارسی از رفعت اندیشم در خورد با فطرت اندیشم، خورده بر مینا مگیر ای هوشمند، دل به ذوق خورده مینا مبند. در کل علامه اقبال به زبان فارسی مفتخر هست و خودش رو عصاره عجم میدونه و بر خودش میباله و میگه که شراب میکده من نیادگار جم است، فشرده جگر من به شیشه عجم است. و بالاخره علامه والا مقام اقبال در جاویدان نامش در یک رباعی ایران و زبان فارسی رو اینچنین معرفی میکنه: خوش بیا ای نکته سنج خاوری، ای که میزی به تو را حرف دری، محرم رازیم با ما راز گوی، آنچه میدانی ز ایران باز. و این مجال سخن رو با غزلی زیبا از علامه اقبال که به نام ایران و برای ایرانیان سروده به پایان میبرد.
چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت، مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت. ریختم طرح حرم در کافرستان شما، تا سنانش تیز تر گردد فرو پیچیدمش، شعله یا شفته بودن در بیابان شما. فکر رنگینم کند نظر توی دستان شرق، پاره لعلی که دارم از بدخشان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما، حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل، حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل. آتشی در سینه دارم از نیاکان شما.
شعر و ادب غنی کردن زندگی انسان است و شعر صرفاً وابسته به طبع نیست، بلکه هر شاعر یا نویسنده که در این کار موفق نشود وظیفه خود را در برابر جامعه انجام نداده است. به عقیده اقبال شعر قرص مسکن یا داروی آرام کننده نیست، بلکه وادار کننده بشر برای حل مسائل است. از نظر او شعری که خیال برانگیز و آکنده از تصویرها باشد اما اراده ها را بیدار نکند، عین مواد مخدر یا مواد نشعه آور است. انسان با استفاده از مواد مخدر و یا داروهای مسکن نیز می تواند مشکلات خود را فراموش کند، اما فراموشی راه حل مشکلات نیست. به نظر اقبال هدف هر هنری مخصوصا شعر و ادب باید بهبود وضع زندگی بشر باشد. بهترین هنر آن است که نیروی پنهان و یا خوابیده آدمی را بیدار نماید و تحرک ببخشد و او را برای مقابله با مشکلات زندگی مهیا سازد. شاعر واقعی پیغام بهتر زیستن، شیوه تحول و دیگرگونی در زندگی و راه تعالی و ترقی را به مخاطبان یاد می دهد. اقبال عقیده داشت که شعر و ادب باید در آفریدن ارزش‌های اجتماعی، اخلاقی، روحانی و عقلانی نقش تأثیرگذار داشته باشند و آدمی را به سمت سوی مرحله‌های پیشرفت رهنمون سازد. اقبال می‌گوید فطرت شاعر سراپا جستجوست، خالق و پروردگار آرزوست. یاران همراه، گفتار ادبستان را از صدای خراسان در همین جا به پایان میبریم. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد و انشاءالله که در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهبان ما و شما باد.
بچه های فردا دلم را.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از کشورهای مختلف مردم به مناسبت عید سعید فطر. برگزاری نماز با شکوه عید سعید فطر با حضور پرشور مردم مسلمان تاجیکستان در مسجد جامع شهر دوشنبه. و توسعه همکاری های تاجیکستان با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رمضان در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئله غزه را غیر قابل چشم پوشی و در رأس مسئله دنیای اسلام و نیازمند احساس مسئولیت همگانی خواندند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در دیدار مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از کشورهای مختلف مردم با مناسبت عید سعید فطر مسئله غزه را غیر قابل چشم پوشی و در رأس مسائل دنیای اسلام و نیازمند احساس مسئولیت همگانی خواندند و افزودند دلهای ملت‌ها، حتی ملت‌های غیر مسلمان، با مظلومان فلسطین و غزه است که نشانه آن راهپیمایی‌های بی‌سابقه در آفریقا، آسیا، اروپا و حتی خود آمریکا علیه جنایت صهیونیست‌ها است. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین ضمن قدردانی از حضور شگفتبار و خروش ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس و با تبریک عید سعید فطر و آرزوی شادی و برکت برای ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان گفتند:
این راهپیمایی که در روز قدس انجام گرفت، این یه حرکت سیاسی بین المللی شگفت آفرین بود. کجا چنین چیزی رو میشود پیدا کرد؟ امسال اونطوری که افراد آشنا کار بلد اطلاع دادن، به معنای واقعی کلمه یک خروش عمومی بود در کشور. در روز قدس جمعیت‌های متراکم بیش از سال‌های گذشته، اینا واقعا جای تشکر داره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تبدیل شدن موضوع فلسطین به موضوع اول مورد توجه ملت‌ها با وجود تسلط طولانی مدت صهیونیست‌ها در دستگاه‌های رسانه‌ای دنیا و جلوگیری آنها از انتقال صدا و پیام فلسطین را نشان دهنده در پیش بودن تحولات نو در دنیای اسلام دانستند و گفتند با وجود احساس مسئولیت ملت‌ها، متأسفانه دولت‌ها به وظیفه‌های خود عمل نمی‌کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای واقعیت تأسف‌بارتر کنونی را کمک برخی کشورهای اسلامی بر رژیم صهیونیستی در اوج جنایت‌های آن رژیم علیه زنان و کودکان خواندند و افزودند:
از طرف کشورهای اسلامی کمک به رژیم صهیونیستی این خیانت، خیانت به امت اسلامی است، خیانت به خودشون هم هست، برای خاطر اینکه دارن با این کار دستگاه‌های رو به ضعف صهیونیستی رو تقویت میکنند و این تقویت به ضرر خودشون هم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد و انتظار حتمی جمهوری اسلامی ایران را قطع رابطه سیاسی و اقتصادی دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی خواندند و با تاکید بر اینکه در صورت انجام هماپرسی در کشورهای اسلامی این انتظار مورد اتفاق همه ملت‌های مسلمان است افزودند:
دولت‌های اسلامی رابطه‌شون رو، رابطه اقتصادی را، رابطه سیاسی را با رژیم صهیونیستی قطع کنند، لااقل به طور موقت، تا وقتی که این جنایت رو اینا دارن انجام میدن رابطه ها قطع باشه، کمکی نشه، ارتباطی وجود نداشته باشه. این توقع از دولت های اسلامی است، توقع ما هم نیست، فقط توقع ملت های مسلمانه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های نماز عید فطر نیز تاکید کردند رژیم خبیث صهیونیستی باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در خطبه های نماز عید فطر تهران با اشاره به حمله اخیر رژیم ددمنیش به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه گفتند:
اما خود رژیم خبیث که سرتابا خبث و شرارت و خطاست، یک خطای دیگری هم بر خطاهای خودش اضافه کرد و او حمله به کنسولگری ایران در سوریه بود. کنسولگری و دستگاه‌های سفارت در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست. وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با تبریک و تهنیت عید سعید فطر به امت اسلامی و ملت ایران، رمضان را ماهی بارش ابر رحمت الهی خواندند و افزودند ملت ایران امسال به قدر وسع و توان خود حد اکثر استفاده را از ضیافت پرنعمت الهی برد و جشنهای اول سال نو را با معنویت ماه رمضان متبرک کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر به سران و مردم کشورهای اسلامی تاکید کرد کشورهای اسلامی وظیفه انسانی و شرعی دارند تا با اقدامات فوری ادامه حمله های رژیم صهیونیستی به غزه را متوقف کنند. سید ابراهیم رئیسی در این پیام تبریک با طلب گشایش و پیروزی در این روز پربرکت برای همه مسلمانان جهان به ویژه مردم مظلوم غزه و فلسطین تصریح کرد امروز حمایت از مقاومت فلسطین به ویژه برادران و خواهرانی که در این ساعت و لحظات در خط مقدم مقابله با اشغالگران و جنایات در غزه قرار دارند نه فقط یک تکلیف شرعی برای مسلمانان که یک وظیفه انسانی، اخلاقی و وجدانی برای بشریت است. ادامه نشر خبرها. جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث شده است فلسطینیان عید فطر را بدون لبخند و با چشمان اشکبار برگزار کنند. با این حال ساکنان شمال نوار غزه میگویند عید برای کسانی است که شهید دادند. گزارش بشنوید در همین زمینه.
در بازار اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه است. در اینجا در شب عید بر لبان هیچ کس خنده دیده نمی شود و علت آن جنگ وحشیانه و دیوانوار رژیم صهیونیستی است که بیش از 6 ماه است ادامه دارد. مردم غمگین هستند. تعداد شهدا بالاست و شمار مجروحان بیشتر. خانه ها ویران شده. در این وضعیت مردم در دلشان شادی وجود ندارد و مانند گذشته با شادی برای خرید مایحتاج خود به بازار نمی آیند.
عید ما از بین رفته. تعداد زیادی شهید و مجروح شدند و خانه ها ویرانند. مردم ناراحتند. این عید از اعیاد الهی است اما متاسفانه مردم ناراحتند. همه خانه ها شهید دارند. زنان زیادی همسر یا فرزندانشان را از دست دادند. کودکان یتیم شدند. از کدام خوشحالی و عید حرف بزنم؟
هیچ نشونه ای از عید نمی بینم. خوشحالی، لبخند، آرامش یا هر چیز دیگه‌ای که دلیلی بر خوشنودی باشه نمی بینم. مردم تلاش می کنن کودکان رو خوشحال کنن اما اجناس گرونه. عید برای کسانی نیست که لباس نو می پوشن، بلکه اونا که شهید شدن عید دارن.
خوشحالی عید را نداریم. انشالله به خانه های ما برگردیم و عید را جشن بگیریم. وضعیت مثل عید نیست. مردم برای خرید نیامده اند. من پسر عموهایم همه شهید شدن و خانه ما خراب شده.
حالت الاسواق والاجواء عندنا حزینه جدا کئیبه.
وضعیت بازار و روزهای عید همراه با ناراحتی و اندوهه. همه جا خراب شده. خانه ای نیست که سالم باشه، یا شهید و زخمی یا اسیر نداشته باشه. در این وضع نمیشه انتظار شادی عید داشت.
نضال علیان، خبرگزاری صدا فصیما، غزه.
نماز با شکوه عید سید فطر در مسجد جامع شهر دوشنبه برگزار شد. با گزارش صدای خراسان، نماز با شکوه عید سید فطر روز چهارشنبه در مسجد جامع و مرکزی شهر دوشنبه با امامت سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان یا مفتی تاجیکستان برگزار شد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ضمن شرکت در این مراسم در دیدار کوتاهی با مفتی تاجیکستان عید سید فطر را به ایشان و مردم مسلمان و شریف تاجیکستان تبریک گفت. مسلمانان پاکستانی پس از یک ماه عبادت و روزداری و استقبال عید فطر می روند. عید فطر در پاکستان به عنوان چوتا عید یعنی عید کوچک یا عید الفطر شناخته می شود که به عنوان یکی از بزرگترین عیدهای مسلمانان با شور زیادی جشن گرفته می شود. همکارمون از اسلام آباد گزارش می دهد.
مسلمانان پاکستانی پس از یک ماه عبادت و روزداری به استقبال عید فطر می روند.
عید فطر روز بزرگی برای مسلمانان است. بعد از یک ماه بندگی خدا ما عیدی امان را از خداوند متعال با بخشش و مغفرتش دریافت می کنیم.
عید فطر در این کشور به عنوان چرتی عید یعنی عید کوچک یا عید الفطر شناخته شده و پاکستانی ها با شور زیادی آن را مورد استقبال قرار داده و جشن می گیرند.
عید فطر که از بزرگترین اعیاد پاکستانی هاست. اومدیم لباس نو برای بچه ها تهیه کنیم.
ما با پدر و مادرمون برای خرید عید اومدیم و خیلی خوشحالیم. کفش و لباس خریدیم. عید رو به همه تبریک می گیم.
این روزها بازارهای شهرهای مختلف در پاکستان شلوغ بوده و در هر سو مردم در حال خرید لباسهای نو برای خود و اعضای خانوادهشان به مناسبت این عید بزرگ هستند.
مهنگایی تو هست لیکن شاپینگ پر بی سبی
تورم در بازار خیلی زیاده، اما به خاطر عید ما اومدیم خریدمان را انجام بدهیم. ما در این روز به بچه ها عیدی میدیم، خودمون هم از بزرگترها عیدی میگیریم.
آذین بندی معابر عمومی و مساجد نیز از سنت های دیرینه مردم پاکستان در عید فطر است.
سبگو عید مبارک اور بڑی خوشی کا دن ہے.
عید سعید فطر رو به همه تبریک میگم. این روزی بسیار بزرگ و پر از شادی و سروره. ما در این روز به منازل بزرگترها میریم و عید رو جشن میگیریم.
در این روز مردم بعد از شرکت در مراسم نماز عید به دید و بازدید یکدیگر رفته و در هر خانه سفره‌های بزرگ غذاهای محلی پهن می‌شود.
با وجود تورم فزاینده در پاکستان، مردم این کشور اهتمام ویژه‌ای برای عید سعید فطر قائلند و سعی می‌کنند سنت‌های این عید سعید را به جای آورند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. تاجیکستان همکاری خود را با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد تقویت میکند. با گزارش صدای خراسان و با نقل از خاور، شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار تاجیکستان در کنفدراسیون شویتسریا، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو، با خانم ریکا گرین دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف ها در مورد تقویت همکاری تاجیکستان با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در زمینه های ساده سازی رویه های تجاری، تجزیه و تحلیل سیستم سرمایه گذاری، مدیریت قرض های عمومی، تجزیه و تحلیل سیستم نوآورانه، رقم سازی بخش های اقتصادی، استراتژی تجارت الکترونیکی و دیگر زمینه های توسعه بحث و تبادل نظر کردند. تکبیر ملکوتی نماز عید سعید فطر روز چهارشنبه در فراز گلدست های صدها هزار مسجد در منطقه آسیا اقیانوسیه تنین انداز شد. همکارمان در این زمینه گزارش می‌دهد.
الله اکبر و لله الحمد.
آوای خوش تکبیر عید فطر امروز بر فراز گلدسته های صدها هزار مسجد در جنوب شرق آسیا تنین انداز شد. میلیون ها مسلمان امروز در اندونزی، مالزی، برونئی، سنگاپور، فیلیپین، جنوب تایلند، نیوزیلند، استرالیا و ژاپن پس از یک ماه بندگی و عبادت در ماه میهمانی خدا خوشحال و امیدوار به رحمت واسعه الهی با تبریک عید سعید فطر به یک دیگر راهی مساجد شدند.
عید فطر رو به همه مسلمانان جهان تبریک میگم و برای پیروزی فلسطین مظلوم دعا میکنم.
به یاری خدا سال آینده نماز عید فطر رو در مسجد الاقصی اقامه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
نمازگزارانی که با پوشیدن لباس‌های رنگارنگ سنتی مرتب و معطر شانه به شانه هم در صفوفی با شکوه و به هم پیوسته پس از اقامه نماز عید فطر این روز رو در اندونزی و مالزی با پختن انواع غذاها و شیرینی‌های محلی، اطعام فقرا و سفر به زادگاه‌های خود به عنوان بزرگترین مناسبت ملی مذهبی کشورشان به نام هری رایا جشن گرفتند. جشنی که البته امسال بیشتر بوی فلسطین میده، به طوری که دولت مالزی با صرف نظر از برگزاری آیین بار عام و پذیرایی گسترده از نمازگزاران عید فطر هزینه این مراسم رو برای کمک به مسلمانان آواره غزه اختصاص داد. مسلمانان اندونزی و مالزی پس از اقامه نماز عید فطر و طلب حلالیت از پدر و مادر، اقوام، خیشان و بزرگان فامیل به آرامگاه ها می آیند و برای درگذشتگان خاک با خواندن فاتحه و یاسین طلب مغفرت و بخشش می کنند. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را تقدیمتان می کنیم. دومین و آخرین روز رقابت‌های بین‌المللی اسکی آلپاین در پیست بین‌المللی اسکی توچال برگزار شد. مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته‌های مارپیچ کوچک از 19 فروردین در پیست اسکی توچال آغاز شد و با برگزاری مسابقات مارپیچ کوچک به پایان رسید. گزارش همکارمون در همین رابطه.
روز آخر مسابقات سه روزه لیگ بین المللی اسکی آلپاین مارپیچ کوچک در پیست اسکی توچال برگزار شد.
مرحله آخر مسابقات بین المللی فیز ما در قالب لیگ بین المللی هم هست و ما 14 تا شرکت کننده تو بخش آقایون داریم که از کشور قرقیزستان و تاجیکستان هم مهمون داریم.
چون که ما پیستای دربنسر شمشک دیزین فقط 3 ماه حدودن برف داریم، ولی پیست دوچال تقریبا از آذر میتونه ما رو کمک کنه. یعنی اینجا زودتر اینجاییه که برف میه و دیرتر اینجایی که آب میشه، ما میتونیم اینجا تمرین کنیم. خیلی خوبه این شرایطش که برف هست توی تهران مخصوصا.
مسابقات هم داره تو سطح خوبی برگزار میشه، همه چیز عالیه.
بچه خودمون
که بهترن، عالیه.
اما اسکی آلپاین مارپیچ کوچک چطور برگزار میشه؟
یکی از شاخه‌های رشته آلپاین اسلالوم هست. اسلالوم در واقع شعاع پیچ هایی که توی رشته اسلالوم زده میشه کوچکتر از در واقع اسکی ژیانی هست. اسکی ژیان یعنی رونده و شعاع پیچ ها معمولا بزرگتر از 25 متر تا 30 متر، ولی توی رشته اسلالوم شعاع پیچ ها به اندازه ردیوس اسکی 13 متر تا حداقل 20 متر.
در این مسابقات چند اسکی باز خارجی هم حضور داشتن. پیست خیلی خوبیه. برای اولین باره که به ایران میام. همه چیز اینجا جذابه. این کوهستان رو خیلی دوست دارم.
من برای دومین باره که به ایران میام. قبلا در شمشک هم اسکی کردم. مردم ایران خیلی خوبن.
علاوه بر ارتقاء جایگاه اسکیبازان برتر این رقابت‌ها در رده‌بندی جهانی، این اسکیبازان به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد. رزانی قدم منش، خبرگزاری صدا و سیما، پیست بین المللی اسکی توچال.
مسابقات فوتسال جام رمضان استان تهران یادواره شهدای چوار با معرفی تیم‌های برتر به پایان رسید. گزارش هم بشنوید در همین زمینه.
تیم فوتسال بهارستان قهرمان جام رمضان استان تهران شد. در بازی پایانی جام رمضان تیم‌های رباط کریم و بهارستان مقابل هم قرار گرفتند که بازی در وقت‌های عادی 1-1 شد. اما این تیم بهارستان بود که در ضربات پنالتی حریفش رو برد.
واسه افتخار بود که توی این مسابقات شرکت کردیم. بازیکن‌های با تجربه سعی کردیم توی این مسابقات بیاریم که شرمنده دوستان نشیم، چه در شهر بهارستان چه در فوتسال.
در بازی رده‌بندی هم تیم بانک سامان سوم شد.
با توجه اینکه سالیان سال بود برگزار نمی‌شد ولی از سطح قابل قبولی برخوردار بود و اکثر بیش از 90% شهرستان‌های استان تهران در این مسابقات شرکت کرده بودند.
جام رمضان استان تهران بعد از 12 سال وقفه و با حضور 32 تیم در تهران برگزار شد.
ما سعی کردیم که این اتفاق رقم بخوره، فکر می‌کنم نسبتاً بد نبود برای امسال. سال آینده اگر خدا بخواد با بیش از 60 تیم ما مسابقات رو آغاز خواهیم کرد.
جام جهانی 92 میلادی از همین جام رمضان رفت چهارم جهان شد و افتخاری دوباره برای فوتسال ایران که اون موقع میگنم فوتبال داخل سالن کسب کرد که خود ما از بازی‌های همین جام رمضان انتخاب شدیم برای تیم ملی.
در حاشیه این مسابقات وزیر ورزش از خانواده 4 شهید تجلیل کرد.
در پایان این دوره از مسابقات جام رمضان به تیم اول 100 میلیون تومان تعلق گرفت. تیم‌های دوم و سوم هم به ترتیب 75 و 50 میلیون جایزه اهدا شد. مرتضی عزت‌بنا، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز. توان دفاع جمهوری اسلام ایران با عامل ثبات و همچنین بازدارندگی مقابل عوامل ایجاد ناامنی در منطقه تبدیل شده است. جمهوری اسلام ایران در سالهای اخیر نقش مؤثری در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه داشته است و متلاشی شدن و ناکام ماندن گروه های تروریستی مورد حمایت غرب از جمله اقدامات ایران بود که تضمین امنیت منطقه را به همراه داشته است. توانمندی های دفاعی ایران سبب شده است تا بسیاری از اقدامات تنش آفرین امریکا در عراق، افغانستان و سوریه و دیگر کشورهای منطقه خونسا شود. با شروع عملیات گروه های مبارز فلسطینی عملیات طوفان الاقصا از 7 اکتبر سال 2023 تحولات منطقه تغییر کرد و توانمندی های گروه های مقاومت برای مقابله با توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی آشکار شد. مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کردند که این گروه ها عملیات و اهداف مشروع برای مقابله با رژیم اشغالگر صهیونیستی را خود به پیش می برند، ضمن اینکه ایران بر سیاست‌های اصولی و اخلاقی که ریشه در ارزش‌های انقلاب اسلامی دارد و بر مبنای آن از حقوق مشروع و تاریخی مردم فلسطین مقابل اشغالگران صهیونیست دفاع می‌کند ادامه می‌دهند. رژیم صهیونیستی از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصا مقابل توان عملیات گروه‌های مقاومت با عجز و ناتوانی رسیده است. در اقدام تروریستی و برخلاف موازین بین المللی و حقوق بین المللی و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد. جنگنده های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه 1 اپریل سال 2024 بخش کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق را هدف حملات مشکی قرار دادند. بر اثر این تجاوز 13 نفر از جمله 7 نفر از اعضای دیپلماتیک و نیروهای وابسته نظام ایران به شهادت رسیدند. این اقدام جنایتکارانه و حمله تروریستی واکنش جامعه جهانی ضد تل اویو را برانگیخت. اما نکته مهم در این رویداد ترس و ابراز ناتوانی سران جنگ طلب رژیم صهیونیستی از واکنش ایران بود. در شرایطی که مقامات آمریکایی نیز مدعی شدند که در جریان این حمله قرار نداشتند، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز دوشنبه در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت شهدای حمله رژیم صهیونیستی و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در مجمع سید الشهدا در زاویه جنوب بیروت برگزار شد تأکید کرد پاسخ به تجاوز نظام رژیم صهیونیستی انجام خواهد شد که حق مشروع و طبیعی ایران است. پایگاه عین الاسد مقامات جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند که رژیم صهیونیستی هزینه اقدامات آشوب طلبانه خود در منطقه را خواهد پرداخت و توان بازدارندگی ایران مانند سالهای گذشته نقش تعیین کننده در ایجاد ثبات و آرامش در منطقه داشته است. جمهوری اسلامی ایران همچنین قدرت بازدارندگی خود را در حمله موشکی سال 2020 به پایگاه نظامی آمریکایی در عین الاسد عراق آشکار کرد. توان عملیاتی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای تنبیه و مقابله با عوامل ناامنی بسیار بالا است و رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز به عنوان عامل اصلی ایجاد بی‌ثباتی و هرج و مرج در منطقه توان اقدامات تنش آفرین خود را پرداخت خواهد کرد. رویکرد ایران برای ایجاد ثبات و آرامش در منطقه و تنبیه متجاوزین در ایجاد اتحاد و همسویی جهان اسلام برای مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا مؤثر خواهد بود و موج جدید بین مردم کشورهای مسلمان برای حمایت از فلسطین و محکومیت صهیونیست‌ها ایفا خواهند کرد.
شنوندگان عزیز در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از کشورهای مختلف مردم به مناسبت عید سعید فطر. برگزاری نماز با شکوه عید سعید فطر با حضور پرشور مردم مسلمان تاجیکستان در مسجد جامع شهر دوشنبه. و توسعه همکاری تاجیکستان با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد. دوستان شنونده از این که ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید از شما سپاسگزاریم. انشاءالله که طاعت عبادتان و دعاهاتان در ماه شریف رمضان و همچنین عید سعید فطر مورد قبولی درگاه الهی قرار گرفته باشد و از خداوند متعال دعا میکنیم انشاءالله همگی ما شما را به رمضان و رمضانهای دیگر برساند. همچنین یادآور میشیم که شما میتونید این گفتار و گفتارهای دیگری بخش تاجیکی صدای خراسان را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik دریافت نمایید. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتون.
فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من چهرم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من تبای تو داد فلک سزای به سزای تو میرم.